بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله من لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. اللهم وفقنا و جمیع المشغلین للعلم والعمل الصالح. عرض کنم که سخن در این بود که اگر بنا شد آبی موجود و بدن ما و لباس ما هر دو متنجسند و این آب فقط وفا میکنه برای تطهیر یکی از این دو، یا تطهیر بدن و یا تطهیر لباس، مرحوم سروه فرمودن که باید تطهیر بدن را کرد، زیرا بدن اهمیتش بیشتره و لااقل از این که مکلف از نظر اصل ذات مسلی دیگه خالی از نجاسته. و بعد در آخرم می فرمان اگر فرض کردیم که دو گونه نجاست مختلف بود، یکی متعدد بود، مثلا چهار نقطه بلباس نجسه، و یکی واحد بود و آب اگر برای شستن لباس هم کافیه و برای اینکه بدن را هم از تنجیس پاک بکنه کافیه، مقدم در اینجا فرمودن اینکه آب را صرف کنه در اون چه که متعدد است که اقلا نجاست تعدادش کمتر بشه. و بعد همینطور فرمودن اگر فرض کردیم نجاست یکی اشد از دیگری بود، مثلا نجاست بدن با بول بود و نجاست لباس با خون بود که شدت نجاست بول بالاتر از خونه، بهتر به اولا ترجیح دادن رفع نجاست اشده. این فرمایشات سید در مسئله اشم و منتهای این مسئله بود. مفصل به عرضتون رسوندم که مسئله مبتنی بر این است که آیا این باب تزاحم است یا باب تعارض. و بعد مفهوم سید به همین طور آقای نائینی و جمعی همین جون شاید مرحوم آیت الله گلپایگانی، بسیاری از افرادی که در قربه هم حاشیه زده اند، باب را باب تزاحم قرار دادند. تزاحم هم جاییش که هر دو تکلیف فعلیه، الا اینکه قدرت مکلف بر امتثال هر دو تکلیف نیست، لا محاله باید صرف قدرت را در اون چه که اهم است از دو تکلیف کنه. اینجا هم از این قبیله، به ما اینکه مکلف مأمور است به تطهیر لباس و بدن و حالا مقدار آب او کافی برای هر دو نیست، بلکه کافی برای تحصیل طهارت در یکی از این دوست، چون که باب تزاحمه باید قدرت را در اون چه که اهم صرف کنه. تشخیصم این است که نفع نجاست از خود بدن اهم از رفع نجاست از لباس، لذا میگویند باید صرف قدرت در مثلا نفع نجاست از بدن بشه. اما دیروز عرض کردیم و روز قبل ترش هم که مرحوم استاد خویی میفرمایند این با اینجا از قبیل باب تعارض، یعنی ما میدانیم این واجب ارتباطی ما اگر یک جور یا یک شرطش متعذر شد، اصل تکلیف به واجب ساقط میشه. انما الکلام در اینه که تکلیف جدیدی که به مقتضای الصلات و لا تترک به حال یا لا تسقط به حال، اون تکلیف جدیدی که به نماز متوجه شده، اون تکلیف جدید به رفع نجاست از بدن است یا رفع نجاست از لباس چون نمیدانیم تکلیف جدید کدامه، امر به مردد بین تعین رفع نجاست از بدن و یا تخییر بین رفع نجاست از بدن یا لباس به مقتضای اصل براءت از تعیین، میگیم مکلف مخیر است که رفع نجاست از بدن یا لباس کنه و نوبت به ترجیح نمیرسه، طبق این که ایشون میفهمن مسئله باب تزاحم نیست که اهم مقدم بر مهم باشه، بلکه باب تعارضه که هر تکلیف در مدود مطابقی مقد ساقط میشن، الا اینکه چون علم داریم به اینکه اصل تکلیف به صراط ساقط نمیشه و نمیدونیم اون تکلیف جدید به صراط با طهارت بدنه یا به صراط با طهارت لباسه، شک داریم، رجوع میکنیم به اصالت و تخییر. روشن آقایون؟ خب این بحثی بود که خواستم مبنای دو مطلب را یه بار دیگه تکرار کرده باشم. ولی دیروز عرض کردیم به این که انصاف اینه با توجه به این که برای ما مفروغون ان هست که صلات به هیچ وجه ساقط نمیشه. حتی معروف است که در شب در لیلة الحریر اکتفا شد به جای نماز خوندن به هر رکعتی به یک تکبیر. اصحاب مولا امیر المؤمنین فقط در مقابل هر یک رکعت یک تکبیر می گفتن. و عجیبه که مرحوم استاد، دقت کنید دیگه انشاءالله یادگار در ذهنتون بمانه، عجیبه که مرحوم استاد در بحث این که آیا الفاظ وضع برای عام یا برای خصوص صحیح، اونجا قائل شده اند که لفظ صلات وضع شده وقت برای اصل اون پنج اصلی که عبارت از رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام و وقت قبله است. این را اونجا ایشون فرموده اند و میگن تمام اینها همه مراتب همین کلیه صلات هستند. لذا بعض می کنیم با توجه به این مطلب، با توجه به این که مسلمه که این پیکره مرکب ارتباطی که عبارت هست از صلاتی که مرکب از یک مجموعی است از اجزا و شرایط و موانع، این مجموعه درسته که در حال اختیار ام از کنم به پیکری این امر ارتباطی تعلق گرفته و در فرض تعذر هر شرط یا جز یا مانع، درسته که اون امر اول ساقطه، ولی یقین داریم که ام به باقی اجزا و شرایط موجود هست، زیرا از صلات لا تترک به حال. بنابراین مسئله این است که یقین داریم با تعذر بعض از شرایط یا موانع یا اجزا امر به اصل صلات ساقط نمیشه و باقی هست، منتها حالا در اجزا و شرایط صلات اگر شک کردیم که کدام یکی هست و کدام یکی نیست، واقعا به مقتضای اون چه که شرع بعض از اجزا و شرایط را مهمتر از بعض دیگر قرار داده، مسلمه که عقل در اینجا حکم میکنه که باید اگر عام دائر شد بین اون جزء مهمتر و جزء غیر مهمتر، جزء مهمتر مقدمه. لذا به نظر ما فرمایش مرحوم سید و همچنین مرحوم آقای نعاینی به جاست و درسته. باید بپذیریم، درسته، باید بپذیرین که تزاحمه، یعنی که ما به دلیل از صلات و لات از خطبهات میفهمیم که اصل وجوب از بین نرفته و باقیه، انما این که تزاحم شده در اجزا دو صلات یا دو شرط یا یک جزء و یک شرط کدام یک هست، این را ما میگیم از خود لسان ادله کشف میکنیم که مثلا ام اگر دائر بشه بین طمأنینه و رکوع، یقینا رکوع را چاره اهمیت بیشتر داده، لذا مسلما میتوانیم از ادله ثانویه هم اهمیت بکی را نسبت به دیگری کشف کنیم. خب این بحث تقریبا به عرض به آخر رسید و بنابراین بیردر حالا این ناچیز این است که قول مرحوم آقای نائینی و سید که باب را نسبت بعد از فقد بعض اجزای و شرائط نوبت به اهم میرسه درسته، باب را باب تزاحم قرار بدیم. بله؟ نه بعد از اینکه مبنا را بر این قرار دادن که امر اول ساقطه، حالا امر جدیدی آمده، نمیدیم امر جدید به اهم است یا به فرق نمی کنه، ایشون میگن مرجع تخییره، ما میگیم نه مرجع اهمه. خب از این بگذاریم، در آخر این مسئله که بحث امروز ما رو تقریبا میخواد تشکیل بده اینه، سید میفرمایند که اگر این نجاست بعضی متعدد باشه، مثلا در بدن دو نقطه نجسه، در لباس یک نقطه نجسه، باید آب را در اون چه که اکثر است و بیشتر صرف کنیم. این مقدار آب را هم میتونیم دو نقطه نجس بدن را برطرف کنیم یا فقط صرف کنیم در ازاله نجاست از لباس، یا به عکس فرض کنیم در لباس دو نقطه است در بدن یک نقطه. میگه اینجا اولا اینه که ما در مقام رفع مانه صرف کنیم در اون در اکثر مانه، مانع بیشتر را برداریم، برای این که مانع کمتر باقی بمانه. و ها کذا اگر فرض کردیم یک نجاست اشد از نجاست دیگره، یکی مثلا بدن ملبس به بوله، لباس ملبس به خونه، میدونیم که بول اشد نجاستنه، برای اینکه تطهیرش نیاز به دو مرتبه غسل داره، به عکس دم که یک مرتبه کافیه، لا محال باز در مقام تقدم باید صرف آب را در اون چه که اشده کنیم و او را درست مسروع مبنای تزاحم بهترین است که این را رفع کنیم اون چه که اشد و نجاستنه. این حرف صحیحه. خب عرض کنم حضور انبرتون که بر این باورم هست مرحوم آقای نائینی که دیروز اون فرعی را براتون عرض کردم در مورد کسی که نماز بخونه در یک مکانی که یا باید ایستاده نماز بخونه و در نتیجه از دست بر رکوع و سجود، یا نشسته نماز بخونه و رکوع و سجود را هم به یا بیاره، یادتون هست که دیروز عرض کردیم اونجا هم همینطور این نزاع جاری بود و گذشت. حالا این بحثی که آقای سید می‌فرمایند که باید صرف قدرت در رفع متعدد بشه یا صرف قدرت در رفع نجاست اشد بشه، این بر چه اساسه؟ یک مقدمه اصولی باز به عرضتون برسانم، اینا رو حفظ کنید از دست ندیدیم عرایزی که می کنم. اون مقدمه اصولی فضلا این است که نواهی که شارع مقدس صادر فرموده است بر دو گونه. گونه اول اموری است که شارع مقدس نمیخواد صفحه وجود این امر منهی ملوث بشه، اما دیگه اگر ملوث شد هیچی تمامه. بازگشت نه به نبود این منهی در صفحه وجوده، اما اگر که در صفحه وجود تحقق پیدا کرد دیگه یکی و دوتا و ستا فرق نمی کنه. از این قبیل افطار شهر رمضان مثلا، حرامه که کسی در ماه رمضان روزه را افطار کنه. حالا اگر کسی آمد و مثلا یه قطره آب خورد با یه لیوان آب بخوره فرق نمی کنه. دیگه اگر بنا شد کسی آمد و با یک لیوان خوابت نبرم حاج محمدی، اگر کسی در ماه رمضان با یک استکان هم آمد افطار کرد دیگه افطار حاصل شده، فرق نمی کنه. بعد میخواد که ده مرتبه هم غذا بخوره یا نخوره دیگه علی‌السواه. پس منظور شارع مقدس در صیام اینه که از بین مثلا طلوع فجر تا غروب شمس مکلف از این نه چیز اجتناب کنه، به همه این نه چیز را ترک کنه و بدن خالی از این نه چیز مفطر باشه. حالا اگر یک مرتبه هم انجام داد دیگه چی، ارزش صوم از بین میره. ده مرتبه هم که شما متعددن انجام بدی دیگه صوم همون صوم باطل شد و افطار حاصل شد. پس غرض از نهی مفطرات چیه؟ اینه که صفحه وجود در روز خالی از مفطرات باشه. اگر این فلجمله این مفطر حاصل شد دیگه لا محاله، منظور از نهی منتفی شده، دیگه تعددش بلا وجهه. روشن آقایون؟ شبیه اینه، اگر جناب عالی عرض کنم حضورتون که کار شما فعالیت زیاد شده، عرض کنم حضورتون که آمدی توی اتاق خلوت کردی و دستور میدی بزن بچه که احدی دیگه وارد اتاق نشه، من میخوام استراحت کنم یک ساعتی. حالا اگه بناشی که در این یک ساعت باید صفحه وجود عرض کنم که منزل از مزاحم خالی باشه، حالا اگر بناشی که یه نفر آمد دیگه اون غرض نه منتفی میشه، دیگه چه یه نفر بعد ده نفرن که بیان دیگه فرق نمی کنه. چرا؟ چون غرض متکلم از نه این بود که صفحه وجود خالی از مزاحم باشه. اگر بنا شد مزاحمت به وسیله یه نفرم حاصل شد دیگه بین یک نفر و ده نفر فرق نمی کنه، غرض از نه منتفی میشه، لذا تعددش دیگه موجب تکرار نهی نیست. درسته آیون؟ این یه قسمه. قسم دوم از نواهی آن است که هر فردی از افراد منهیون عن مورد نهی و بغض شرع شارع مقدسه یا بغض مولاست، مثل کذب. آقا دروغ گفتن حرامه، لا تکذب. این لا تکذب مسلماً انحلالیه. صبح دروغ گفتی یه گناهه، نزدیک ظهر دروغ گفتی گناه دومه، اول ظهر گفتی گناه سومه. اگر صد تا هم دروغ گفتی صد تا گناه مرتکب شدی. درست آقایون؟ پس ببینید این مقدمه اصولی من اینه، میگم نواهی شارع مقدس بر دو گونه است. گونه اول نهی است که هدف مولا خلو صفه وجود از منهی عنه. اگر صفه وجود مبتلا شد به منهی عنه، دیگه فرق بین یکی و دهتا نمی کنه. این یه قسمه. قسم دوم از نواهی بازگشتش به انحلاله، یعنی هر فردی از افراد منهیون ان دارای نهی مستقله، از این قبیل کذب، از این قبیل زنا، از این قبیل غیبت کردن. حالا اگر کسی یه غیبتی کنه نگه دیگه خواهد تمام شد، ما قاعده دوم کنیم، نه یا شتم بکنه اول دومه، فرقه. خب به قصد شما سوال میکنم، کدام یک معمول در نهی آقایون از این دو قسم؟ آفرین. معمولا نواهی شارع انحلالی، یعنی هر فردی از افراد منهی عنه خود دارای نهی مستقله و بازگشتش به انحلال میشه. روشن آقایون؟ این همین مسئله در نواهی زمنیه است که در حقیقت بازگشتش به ارشاد به مانعیته. اگر شارع مقدس به ما میگه در اثناء صلات نباید لباس نجس باشه یا بدن نجس باشه، این بازگشتش به انحلاله، یعنی هیچ جزئی از اجزای بدن یا لباس نباید دارای نجاست باشه. پس هر نجاستی دارای نهی مستقل و دارای مانعیت مستقله. درسته آقایون؟ بله. برای اینکه چون گفتیم بازگشت عمدتا نواهی به نحو قسم دومه، یعنی بازگشت نهی به انحلاله، به حیثی که هر فردی از افراد منهی عن دارای نهی مستقله. درست آقایون؟ این مطلب روشن شد؟ این مقدمه اصولی روشن شد؟ خب حالا که روشن شد، میگیم شارع مقدس در صلات نهی کرده و منع کرده از حمل نجاست و بازگشت این نهی به انحلاله، یعنی هر نجاستی دارای مانعیت مستقله. بنابراین اگر ما 5 تا نجاست در لباس داریم، 5 تا مانعیت مستقله، نه اینکه یکی مانع هسته. حالا که پس 5 تا مانعیته، ما باید هر چه که قدرت داریم این مانعیت ها را کم کنیم. اگر بتانیم همه موانع را از بین ببریم نعم الوفاق، اگر نشود اقلا 4 تاش از بین ببریم، 3 تاش از بین ببریم، نشود لااقل 1 مانع را از بین ببریم. مثل که به ما میگه اقلا دروغ نگو، حالا ما اگه تصمیم کنیم 10 تا دروغ بگیم، اقلا 1ش نگیم، 9 تاش بگیم، باز 2 تا را نکنیم، این معلومه که بازگشت به انحلاله. روشن آقایون؟ بله. اینه فهمیدیم. خب اگر اینه، بنابراین اگر همونطور که سید میگه مثلا در لباس ما 2 محل نجسه، در بدن ما 1 محل نجسه، و بعد این هم پس بازگشتش به وجود 3 مانعه، 1 مانع در بدن، 2 مانع در لباسه. آب ما کافی برای رفع ما 2 مانع است، 2 مانع در بدن، در لباس. لباس را می توانیم 2 مانع را با آب ببریم، اما بدن فقط اگر صرف کنیم 1 مانع بیشتر از بین نمیره. کدام مقدم آقایون؟ 2 مانع. قهرن طبعا بر اساس انحلال رفع دو مانه مقدم است بر رفع یک مانه. روشنه چی دخلی داره؟ نه عزیز من، فرض کنید در لباس شما یکی در پایین نجسه، یکی در آستینش نجسه. حالا اجازه این یکی همه اکثریت از اونه در حجمه، همونطور که میفرمایی. مثلا اگر بنا شد به قول استاد خویی یه لباسی نجسه، هر شیطی از نجاست یک مانعی هست کرده در حقیقت. برای اینکه چون شما اگر برای یک جزئی کوچکی از لباستون نجس باشه، بول مثلا در یک من نقطه مثلا فرض کنید یک سانتی کمتر از یک سانت نشی موشه، خب این یه مانع قهرن وجود داره. حالا اگر ده تا هم جو بشه، ده تا که ان مانع در لباس هست. ها عرف نه، بسیار خوده که این حالا پذیرفته یا نپذیرفته. نه خب حالا این بستگی به این داره که عرف چطوری میفهمه. به قول شما نه. حالا یه سوال میکنم، اگر جناب عالی لباستون مثلا یک بجبش بولیه، نیم بجبش رسی کافیه؟ نه دیگه، هر جزئی از نجاست بدواست باید برطرف بشه، بازگشتش به انحلاله. پس دقت کنید، بر این اساس اگر بنا شد که آب ما وافی برای رفع دو نجاست باشه در لباس و برای رفع یک نجاست در بدن باشه، کدام مقدم آقایون؟ مسلمه رفع دو مانه اولاست از رفع یک مانه. پس اینجا با سید موافق میشیم، حتی استاد میگه، میگیم بله اکثر عددن یا حتی اکثر فضاءن لباس یک وجبش خونیه، بدن یک نقطه به قدر یک درهم خونیه، اما این آب ما میتونه یا در رفع یک درهم بدن بشه یا در رفع نجاست تمام لباس بشه. کدام مقدمه؟ مسلمن اونی که اکثره مقدمه، چون بازگشتش به رفع اکثر مانعنه. روشنه؟ اما آمدیم به اشد و غیر اشد. مثلا در بدن بول متنجس شده، بدن لباس به خون متنجس شده، نجاست بول اشد است از نجاست دم. باز سید میگه رفع نجاست اشد مقدمه. بنابر مبنای تزاهم بله، کسی که مسئله را داخل در تزاهم میدانه، اونی که اهم است که رفع نجاست اهمه بر رفع نجاست غیر اهم مقدمه، حقم همینو. اما اگر کسی قائل به مبنای سیدن استاد بشه، میگیم نه دیگه اشد غیر اشد فرق نمی کنه، این از قبیل اینه که در صلات میگن دیگه تکلم نکن. شما اگر تکلم کردی آرام یا تکلم کردی بلند فرق نمی کنه، هر دو مبطل صلاته دیگه، کیفیت اثر نداره. استاد میگه آقا اون چی که مانع است اصل نجاسته، اشدیت و غیر اشدیت در نجاست اثری در مانعیت نداره. یعنی همون طوری که خون مانع است در صلات، بول هم مانع است. همون طوری که بول مانع است در صلات، خون هم مانعه. شما باید هر چه بتوانی مانع را تقلیل بدی، اما اشد و غیر اشد فرقی نمی کنه، چون اون که مانع است طبیعی نجاسته. طبیعی نجاست هم در بوله هم در خونه. بنابراین شما عابد اگر مخفی برای یکی از این دوست، بله اگر مدار بر اهم و مهم باشه که تزاحمه، باید صرف در زبان بول کنی. اما اگر ما باب را باب تزاحم ندانستیم و گفتیم که به یک تکلیف برگشته، تکلیف شما عاجز از اینی که رفع هر دو مانع را از بدن به لباس کنی، بلی نمیتونی رفع یک مانع کنی، میگیم امر به صلات با رفع یک مانع و وجود مانع دیگر است. دیگه اشد و غیر اشد مثل رفع صوت و عدم رفع صوت و خفض صوت. همونطوری که در صلات خفض صوت مبتله، سنگ رفع صوت هم مبتله، ولی این دوتا با هم فرقی نمی کنه. این فرمایش مرحوم استاد در مسئله اکثر و اشد، دیدین به اکثر همراهند، در اشد نه، اما با توجه به رجوع به قاعده تزاحم چرا اکثر اشد مقدم هم هست. و به ذالکه ینتهی کلامنا فضلا در مسئله هشتم. نسألکم الدعا، و انشاءالله سال آینده اگر عمری بود، سال تحصیلی جدید، از مسئله نهم خدای متعال اگر قدرتی و توفیق بود و انشاءالله موانع نبود، از مسئله نهم این فصل. و این پروردگارا با آبروی بری از قسمت میده به حق اولیاء و انبیاء از خون شهداء بزرگوار این انقلاب و غیر انقلاب قسمت میدهیم، ما را به وظیفه خودم بیشتر آشنا بفرما و توفیق عمل به اون که وظیفه ماست بیش از بیش مرحمت بفرما. شر دشمنان شیعه و اهل بیت را به خودشون برگردان. خدایا این کشور تنها کشوری است که اشهد ان علی ولی الله بر او بلنده. خودت این را حس بفرما، مسئولینی که خدمت گذارن معید بدار، اونهایی که در صدد ضربه دادن شرشون راست سر ما کوتاه بفرما. و السلام علیکم، من اسألکم الدعا و رحمت الله و برکاته.